دکتر ادبی هستم با دو میهمان عزیز، آقای دکتر فروغی و آقای دکتر بازخواه، پیرامون اخلاق پزشکی و موضوع بسیار مهم تخصیص منابع در برنامه فلسفی و وزین صوفیا با شما همراهیم. آقای دکتر بازخواه، موضوع منابع کمیاب موضوعی است که در این بیماری کووید 19 بیش از قبل به چشم آمد و عدالت اجتماعی با این موضوع به شدت به چالش برخورد کرد. واقعا چه باید کرد؟ منابع کمیاب رو در توضیح و مراعات باید کرد موضوع عدالت اجتماعی رو، یا نه ما ناگزیریم از اینکه منابع کمیاب رو با چشم پوشی از عدالت اجتماعی استفاده بکنیم؟
وقتی ما به بحث منابع کمیاب ورود میکنیم به عنوان یکی از بحث‌های اصل عدالت در اخلاق پزشکی، من این نکته رو هم داخل پرانتز بگم که امروز اگر از اخلاق پزشکی نوین حالا صحبت میکنیم، یکی از نظریات غالب در این فضا نظریه چهار اصلی است از اخلاق پزشکی. یکی از این اصول بحث شر نرسانی است، یعنی ما در قدم اول به فرد شری نرسانیم یا ضرر یا آسیبی نرسونیم. اصل دوم بحث خیر رسانی است. به نوعی اگر قدم اول بحث سلبی رو مطرح میکنه که ما شر به کسی نرسانیم، اصل دوم ایجابی است و میگه که حالا خیری هم برسونیم. مورد سوم که بسیار متأثر هست از جنبش های مدنی که دهه 70 و 60 میلادی در غرب اتفاق افتاد، جنبش های مدنی، بحث جنسیت، بحث نژاد، رنگین پوستان، و یک مفهومی رو پدید آورد تحت عنوان خودفرمان روایی، اتونومی، خود آینی. این بدین معناست که فرد خودش میتونه سلطه مطلقه داشته باشه و سلطه تام داشته باشه بر بدن خودش و بر تصمیمات خودش. همون بحثی است که من میگفتم در تصمیم گیری پیشتر در پزشکی سنتی، نه به معنی پزشکی در واقع کهن رویه‌ای که در تاریخ ما در پزشکی داشتیم، پزشک به شکل پدر سالارانه برای بیمار تصمیم میگرفت. این به این معنی بود که خودفرمان روایی برای بیمار قائل نبود. امروز این بحث بسیار مطرح میشه.
خب این جزء فاکتور سوم تو نظر
این اصل سوم هست. بله،
یعنی پذیرفتن خودفرمان روایی.
بله، احترام به خودفرمان روایی بیمار.
یعنی وقت شما وقت دقیقت این که ما زودتر به بیمار مرگ بیمار رو هم فراهم بکنیم وقتی او در بیماری لاعلاج هست، این رو هم در همین خودفرمانی میبینید؟
وقتی که ما صحبت میکنیم از چالش ها و دوراهی های اخلاقیمون، صرفا یک اصل نیست و اتفاقا به این دلیل چالش و دوراهی اخلاقی است که چند اصل با هم به تعارض میخورند. اصلا در واقع شروع بحث ما اینجاست و بسیار جالبه. حالا این نکته رو هم بگم، پرانتزی در پرانتز شد. میگن که آیا ما تصمیم بالینی، یک دوگانه ای داریم به اسم تصمیم بالینی، تصمیم اخلاقی؟ آیا این دو منفک از هم دیگه تفکیک شده هستن؟
بله.
اما میگن که نه، انگار که ما هر تصمیم بالینیمون یک تصمیم اخلاقی است و اصلا یک تصمیم بالینی خوب تصمیمی است که یک تصمیم اخلاقی باشه. در واقع اگر اینها مثل ملات و آجر یک سازه هستند، بالین و اخلاق، ما همواره در حال تصمیم گیری اخلاقی هستیم، حتی زمانی که تصمیم ساده میگیریم. به عنوان مثال به یک بیمار آنتی بیوتیک.
منظورم اینه که اوتانازی،
آره،
الان خودفرمان روایی بدنی رو داره مبنا قرار میده.
بله بله،
احترام
ولیتش اونجاست. اما این سوال ها هم مطرح می شود که آیا این یک شر محسوب نمیشه، یک آسیب محسوب نمیشه برای بیمار؟ آیا این با خیر رسانی به بیمار که پزشکان همواره از ابتدا روش تاکید میکرد و اصلا پدر سالاری به این دلیل مطرح بود که پزشک اصرار داشت به بیمار خیر برسونه، اما خیر پزشکی، نه خیرهای غیر پزشکی که مطرح کردیم، خیر اجتماعی بود و اینها. بله، به این شکل.
خب اصل چهارم؟
اصل چهارم بحث عدالت هست و حالا برگردیم باز به صحبت خودمون.
عدالت اجتماعی، عدالت بالعام.
بالعام.
خب در این چهار اصل منابع کمیاب رو شما طبیعتاً با هر چهار اصل باید دقیقاً مواجهه بدید.
دقیقاً. و اینجا
مسئله
ساز میشه. وقتی ما به منابع کمیاب ورود میکنیم، ناگزیر هستیم از برخی تصمیمات تراژیک و غم‌انگیز. یعنی سوال این شکل پرسیده میشه که زمانی که همگان نمیتوانند زندگی کنند چه کسی باید به زندگی خودش ادامه بده؟ وقتی تک تک افراد نمیتونن از منبعی برخوردار بشن که اون منبع باعث طولانی تر شدن حیات اونها میشه، چه کسی شایستگی و ارزش دریافت اون منبع خاص و کمیاب رو داره؟ خب توی پزشکی همونطور که جناب دکتر فروغی فرمودند، ما منابعمون همواره کمیاب هست و محدود و تقاضا بسیار بسیار زیاد و بی‌پایان. حتی مثالی که براش می‌زدن در گذشته این بوده که فرض بفرمایید کشتی در حال غرق شدن هست و قایقی دارید که نمیتونید همه افراد رو سوار اون قایق بکنید. چه کسانی شایستگی ورود به اون قایق نجات رو دارند؟ خب اینجا بحث ارزش و شایستگی که مطرح میشه،
این سوال همیشه سوال اکنونیه. یعنی شما یه وقتی منابعت در دوران سنتیه، یه وقتی منابع در دوران مدرنه، در هر دو وجه این سوال مطرحه.
بله،
اما در دوران مدرن گویی این سوال میتونه زمینه‌های مختلفی رو برای پاسخ‌ها راحت‌تر به دست بده تا در دوران سنتی، چون منابع شما گسترده‌تره.
و البته چالش‌های خاصی رو هم داریم. در گذشته شاید دولت‌ها به شکلی که امروزه موظف هستند تأمین مراقبت سلامت برای مردم، در گذشته چنین نبوده. این انتظار از دولت نمی‌رفته که به این شکل مراقبت سلامت رو تأمین بکنه. اصلا بحث بیمه به این شکل نوینش مگر چند سال هستش که پدید اومده.
خب حالا همین عدالت اجتماعی رو یه مقداری بازتر بکنید برای ما. بالاخره یه اصول محتوایی همین عدالت اجتماعی شما
بله.
داره. آیا عدالت اجتماعی اینجا ارجحیت پیدا می‌کند بر موضوع تخصیص منابع، یا تخصیص منابعی که داره راه رو به عدالت اجتماعی نشان میده؟
ببینید، اصلا بحث عدالت به عنوان یک درگاه جالب برای ورود بهش، با این جمله ارسطو به تحت این عنوان که باید با برابرها به شکل برابری برخورد کرد، سؤال رو باید اینطور پرسید که این برابری از چه جنبه است؟ خب با انسان‌ها از جوانب بسیاری با هم متفاوتیم. رنگ پوستمون، نژادمون، جنسیتمون، سطح تحصیلاتمون، طبقه اقتصادی اجتماعیمون نسبت به همدیگه متفاوت هست. اما آیا تمام اینها رو ما باید در تصمیم گیری هایی که برای مراقبت سلامت میکنیم دخیل بکنیم یا نه؟ آیا اینها اصلا به قول فلاسفه امور مرتبطی هستند و فاکتورهای مرتبطی هستند با تصمیم گیری اخلاقی ما توی تخصیص منابع یا نه؟ اینجا ما ورود میکنیم به بحث اصول محتوایی.
بله.
خب اول باید این رو در نظر داشته باشیم که ما با یک اصل واحد در عدالت مواجه نیستیم. ما اصول متعددی داریم که شاید هر کدوم از این اصول در جای خودشون قابل استفاده باشه. یعنی به این شکل نیستش که بگیم این اصل خاص همواره غلبه داره بر تمامی اصول دیگه‌مون در تصمیم گیری هامون. اینکه چطور باید این اصول رو با هم دیگه سبک سنگین بکنیم و موازنه کنیم و در ادامه خواهم گفت. اما ما زمانی صحبت میکنیم از اصل نیاز.
بله.
مثلا در بحث پیوند اعضا، پیوند کلیه، پیوند کبد، اون فهرستی که ما از اولویت بندی میکنیم بین بیمارانمون بر اساس نیاز پزشکی اونهاست. خب ما نیاز داریم اولا این نیاز رو
درست بشناسیم،
مصداقش رو تعیین بکنیم. اصلا نیاز در پیوند کبد چیست، در پیوند کلیه چیست، و آیا فقط نیاز مطرح هست اینجا یا نه اصول دیگری هم هستن؟ به عنوان مثال، آیا اگر کسی بگه که من در لیست نفر دهم هستم اما میتونم پولش رو بپردازم
بله
و بیام نفر اول، آیا این شخص میتونه چون این کاری انجام بده؟ آیا این به عنوان یک اصل مرتبط حداقل در این تصمیم خاص ما مطرح میشه یا نه؟ یا اگر فردی رو ما بدونیم که این به صورت تاریخی در اقلیت قرار گرفته، به حاشیه رانده شده، به عللی، مثلا ما حالا بحث تعیین کننده های اجتماعی رو که جناب دکتر فروغی بعداً مطرح بفرمایند، افرادی در فقر زندگی میکنند.
بله.
همواره صحبت از این هستش که خود فقر میکشه به خاطر اینکه دسترسی نامطلوبی به مراقبت سلامت وجود داره و موارد دیگری. خب آیا ما باید اصلا جبران بکنیم این بحث در واقع اجحاف یا سرکوب هایی که این اقلیت ها و افراد به حاشیه رانده شده در حوزه اختصاصا سلامت اتفاق افتاده براشون؟ آیا این جبران باید لحاظ بشه در تصمیم گیری های ما یا نه؟
خب آقای دکتر فروغی، یه مقداری وارد مباحث مستاقی بشیم. خب کمبود منابع، کمیاب بودن منابع، عدالت اجتماعی، این که ما برای درمان اول جوانها رو بستری بکنیم چون اونها نیروهای مغتنم‌تری هستن برای جامعه، و برای واکسیناسیون معکوس عمل بکنیم، اول سالخوردگان رو واکسینه بکنیم. خب شما در یک دوراهی همیشگی هستید، یه مدار از این مصادیق برای ما بیشتر صحبت بکنید.
یه پارانتزی قبلش باز بکنم، فکر کنم اونجا نیاز به توضیح بیشتری داشت راجع به این که اون چهار اصلی که ما در اخلاق پزشکی داریم، اصلا هدف از اخلاق پزشکی اینه که ما چالش هایی داریم که این چند تا اصل در تعارض با هم قرار میگیرن، مثل همون مثالی که فرمودی در مورد اتانازی یا مرگ آسانی که میگن. از یک طرف ما اتونومی و خودمختاری بیمار رو باید بهش احترام بذاریم، خب نمیخواد زندگی بکنه، از اون طرف پزشک ملزم شده که به بیمار خیر برسونه، در تقابل با هم هستن. این دوتا چجوری با هم حل میشن؟
خب بله.
در مورد همین مسئله کووید هم این رو داریم، خیلی ما اصرار داریم که
واقعا چیه؟
میخواد که به همین بله کمک میکنه، میام جلوتر. در مورد کووید هم اینو مکررن ما داشتیم، یکی از چالش هایی که من خودم شخصا خیلی باهاش مواجهم و دائم دارم هر روز بهش در واقع اطلاع رسانی میکنم، پاسخگویی میکنم، ما با سیل بیمارانی مواجهیم که اصرار دارن مثلا در یک موقعیت خاص سی تی اسکن انجام بدن که من پزشک ضرورتی نمیبینم اینجا. این تعدد استفاده از این منبع موجب استهلاک دستگاه میشه، در یک حدی این دستگاه کارایی دارن. استهلاک دستگاه ممکنه نیاز به استفاده از گارانتی، نیاز به تعمیرات باشه، گاهن تحریم ها اینها رو مشکل میکنه، یک دستگاه ما از رده خارج میشه و بعدن خیلی افرادی که نیاز به این منبع دارن بیپناه میمونن. ما مجبوریم با اینها صحبت بکنیم، اتونومیش ایجاب میکنه که میخواد این خدمت رو، من هم ولی هم باید بهش خیر برسونم، هم باید مراقب مضرات این در واقع مداخله‌ای که دارم براش انجام میدم باشم.
ولی یه جوری شما اینجا پدرسالاری میکنی، یعنی میگی آقا من تشخیص میدم که این عملکرد و این رفتار و این فضا با یه اولویت بالا دستی تری انجام بشه و شما امروز نیازی به سی‌تی اسکن نداری، یعنی کار داری انجام میدی عملا.
مجبورم اینجا بله صحبت بکنم، مجبوریم با هم به یک تصمیم مشترک برسیم. خیلی هم دستم باز نیست چون ممکنه پول پرداخت کرده، همون قضیه است، پول پرداخت کرده انتظار داره خدمت رو دریافت بکنه، اگر من پدرسالارانه باش برخورد بکنم از دم در مطب من میره بیرون، میره مطب به بغلی و این کار انجام میده بالاخره. من مجبورم قانعش بکنم، بهش میگیم در پزشکی shared decision making، تصمیم گیری مشترک، باید دو نفر کنار هم بشینیم اون موضوع رو مطالعه بکنیم و دوتایی به یک تصمیمی برسیم، نباید من اون ایده رو که خودم فکر میکنم درسته بهش تحمیل بکنم چون جوابی از این نمیگیریم.
خب با این اوصاف نکته داری دکتر؟
میخواستم این رو اشاره کنم که این حقوقی که ما ازش صحبت میکنیم حق مطلق نیست، یعنی اینها در حالا
نسبیت با هم تعریف میشن،
نسبیت با هم دیگه تعریف میشن. این که بیمار بخواهد که یک حالا روند درمانی، رویه درمانی روش انجام بشه، خب این امکان براش وجود داره، اما شاید این امکان رو دیگه بیمه براش فراهم نکنه، خودش پرداخته از جیب داشته باشه و اون خدمت رو دریافت بکنه. این مسئله است که وجود داره در حالا جیره‌بندی هم، شاید اگر بحثمون برسه به اون سمت، بحث جیره‌بندی همین هستش، ما یک سقفی برای برخی از موارد و منابع تعیین میکنیم، اما کسی رو من نمی کنیم از این که از اونجا فراتر بره اگر بتونه خودش پرداختی داشته باشه. و بله
خب اینجا شما دوباره مسئله عدالت اجتماعی رو داری،
دوباره
اون کسی که فقیره و نمیتونه بله. پرداخت کنه چی ناگزیر بله. از چه چیزیست بله. بیمه هم که پرداخت نمی کنه چه باید کرد؟
یا حتی بالعکس منبع هست فرد، آیا این که پول داره این شایستگی رو براش ایجاد میکنه که منبع رو مصرف بکنه؟ این با سوال مطرح هست. یک سری خب اصولی مطرح شدن که کمک میکنن به تصمیم گیری ما، مثلا یکیش این هست که بیشترین خیر رو به بیشترین افراد برسونیم. این یک مسئله است. در همون مثال بیماری اسما که زدم، وقتی که یک سال درمان یک فرد $2,000,000 هزینه شه.
دقیقا.
در حالی که ممکنه 2 سال 1 سال به عمر این فرد اضافه بشه، شاید حتی همین هم نشه.
نشه، یا اینکه این فرد همین مبلغ رو بتونه به در اختیار دیگران قرار بده.
بله. حالا اینو مقایسه می‌کنیم. بله، شما میتونید با همین مبلغ ای بسا بتونید کل مدارس کشور رو به آب و صابون مجهز کنید. یه چیز خیلی خیلی ساده. چقدر جلوی هزینه‌های بعدی رو، بیماری‌های بعدی رو، مرگ و میر بعدی رو می‌گیره. دفع زباله، آب آشامیدنی بهداشتی، اینا خیلی خیلی مسائل مهمتری‌اند نسبت به یک بیماری خیلی نادر، خیلی پیچیده که آیا بشود آیا نشود. پس بیشترین خیر به بیشترین افراد باید برسه. و یک مفهومی ما داریم در پزشکی بهش میگیم پروگنوز، پیش آگهی بیماری. انتظار داریم که این بیماری خاص اگر درمان بشه در آینده چه پیامدی داشته باشه، چند سال به عمر فرد اضافه بشه، چقدر کیفیت زندگیش بهتر بشه. ما میخواییم که تعداد این سالهای سالم بودن، زنده بودن رو تا جایی که میشه افزایش بدیم. حالا برمیگردم به اون مثال قبلی. حالا یه اصل سومی هم بگم، اینه که همیشه حرفه‌مندان سلامت در اولویتن، به خاطر اینکه خدمتی دارن انجام میدن که نهایتاً سودش قراره به خود سیستم برگرده. بلی. حتی میگن که کسی که اومده برای تست واکسن داوطلب شده، اومده مشارکت کرده در این امور، باز هم این فرد در اولویته. برگردم به اون مثال قبلی. در مورد درمان، مثلا همون اوایل کرونا فکر کنم خیلی این فراگیر شد و خیلی واقعا وحشتناک بود، این که میگفتن توی ایتالیا و توی اسپانیا که اون موقع با پیکای خیلی وحشتناکی مواجه بودن، میگفتن که فرد مسن رو از دستگاه جدا میکنن و به فرد جوانتر میدن. اینجا همون مسئله مطرحه. ما انتظار داریم این فرد مسن حتی اگر درمان بشه و بره خونشون چند سال قرار عمر بکنه، در مقابل یک فرد جوان اگر درمان بشه و بره خونه این چند سال قراره که زنده بمونه. سبک سنگین میکردیم کفر.
ولی نکته اینجاست، من اخلاقی که نگاه میکنم به داستان، گفت که جهانیست بنشسته در گوشه‌ای، یکی از اون پیرمردایی به اندازه هزاران جوانی که میخواد زندگی بکنه پختگی داره، آمادگی داره، و این پختگی و آمادگی موجب تربیت بسیار از آدم ها میشه. اینجا دوباره پزشک باید تصمیم درستی بگیره که این بیمار سالخورده کیست. بله. این کیستی بودن او خیلی مهمه اینجا.
همینه، اصول کلی وجود داره که ما اینها رو در اون موقعیت های منفرد مجبوریم که تطابق بدیم که در این موقعیت خاص با توجه به اون اصول الان چه تصمیمی باید گرفت. در مورد واکسیناسیون بالعکس بود. حالا اینجا رو فکر کنم بیشتر با عدالت بشه تبیین کرد. در مورد واکسیناسیون بحث سر این بود که وقتی یک فرد مسن ما مبتلا میشه، ذات بیماری اینجوری هست که دفعتاً فرد رو نمیکشه. این فرد اول بیمار میشه، چند دوره داروهای گران قیمت رو که ما با هزینه عمومی از جیب مردم خریدیم آوردیم، اینها رو مصرف میکنه، کارش میکشه به آی سی یو 1 روز 2 روز 10 روز 20 روز، شاید خیلی بیشتر اون تخت آی سی یو رو اشغال میکنه و نهایتاً کاری از دستمون بر نمیاد. در مقابل معمولاً جوانها کمتر به این داروها نیاز دارن، کمتر به این تختها نیاز دارن و سریعتر بهبود پیدا میکنن. حالا این منبع در واقع واکسن رو ما ترجیح میدیم سوق بدیم به سمت افراد مسن که بعدن اون منابع کمتر مصرف بشن، بتونیم منابع رو باز توزیع بکنیم، باز هم افراد بیشتری از این منتفع بشن.
خب شما نظری داشتید دکتر اینجا؟
میخواستم این رو اضافه بکنم به صحبت های جناب دکتر فروغی. افراد جوان سواری که صحبت میشه، حالا از افراد سالمند به علت عمر طولانی و البته تجارب ارزشمندشون، میگن افراد هر کدومشون یک بازه زمانی مفید و منصفانه برای زیستن دارن. افراد سالمند از این بازه استفاده کردن، اما افراد جوان از این بازه استفاده نکردن به صورت کامل. پس یکی از معیارهایی که ارزشمند هست برای ما
حق زیستن.
بله بله، حالا حق زیستن و حالا به صورت خاص حق زیستن در اون بازه، شاید بگیم با بازدهی بیشتر و اثر بخشی بیشتر در جامعه، به عنوان اینکه شما فایده اجتماعی فرد رو هم بخواید لحاظ بکنید. بله بله، این هم یکی از معیارهاست، اما باز میگم تنها معیار نیست در تصمیم گیری.
خب در این حال باز ما همیشه این مواجهه رو داریم، این مواجهه چند سویه رو داریم که منابع کمیاب خودمون رو در چه وضعیتی برای چه کسی و چگونه استفاده بکنیم. درسته که اون معیارهای کلی میتونه در فردا فرد انسان ها مؤثر فایده قرار بگیره در تصمیم گیری، ولی گاهی اوقات ما میگیم شما در این تصمیم گیری برای این مصداق نسبت به اون فرد اشتباه کردید. اونجا خود پزشک فکر میکنه که درست تصمیم گرفته، در حالی که وچه بالا دستی تر از او احساس میکنه که این تصمیم نادرست بوده. درسته؟
معمولا اینقدر شفاف نیست با این تصمیم گیری های اخلاقی و حتی مثل مسائل فلسفیه میشه گفت از یک روش استفاده میکنن. در فلسفه تا حد زیادی، تا اونجایی که حداقل من میدونم، نمیشه گفت جواب صحیح و جواب غلط. هر کسی که طرفدار یک نظریه ای هست یک تبیین هایی داره، یک استدلال هایی داره، طبعا استدلال های مخالف هم وجود داره، هر کدوم طرفدارانی دارن، مکاتبی وجود دارن. خیلی شفاف نمیشه گفتش که این تصمیم برای این موقعیت اشتباه بوده.
موضوع اشتباه در پزشکی اون وقت اینجا چه ارتباطی با اخلاق پزشکی پیدا میکنه؟ اشتباه پزشکی یه وقتی تکنیکاله، یه وقتی در تصمیم گیری اولویت پزشک در وجه درمان که برمیگرده به اون وجه اخلاقی داستان. یه مقدار اینو توضیح بدید آقای دکتر بازخواه.
وقتی صحبت از اشتباه پزشکی میکنیم، مجددا صحبتی که جناب دکتر فروغی کردن، باید ببینیم اشتباه پزشکی چیست. خب ما سال فکر میکنم حدود 20 سال پیش گزارشی منتشر شد در آمریکا که میگفت انسان جایز عنوان گزارشی بود انسان جایز الخطا است و عنوان میکرد که آمار خطاهای پزشکی به طرز اعجاب آوری بالاست و خود خطای پزشکی یکی از در واقع عوامل مرگ و میر اساسی، فکر میکنم عامل سوم مرگ و میر بود در آمریکا. خب خیلی در واقع تأمل برانگیز بود، خیلی جامعه واکنش نشون داد، تصمیم گرفته شد که در یک بازه 10 ساله، 5 یا 10 ساله آمار خطای پزشکی به نصف برسه. خب البته اون بازه سر رسید و خطاها به اون مقدار کاهش پیدا نکرد، اما چند ایراد داشت اون گزارش، یعنی حداقل چند چالش رو مطرح کرد و چند نقد رو. یکی این بود که اصلا خطای پزشکی به این شکلی که شما واضح و مشخص بگید که این اتفاق خطا، فارق از خطاهایی که خیلی عوارض بله فاحش هستن، خطاهایی که شاید تحت عنوان خطاهای قریب الوقوع یا خطاهایی که در مرز حرکت بکنن بین خطا و درست بودن، اینها به خاطر عدم قطعیتی که در پزشکی وجود داره شاید خیلی در واقع واضح نشه دربارشون،
به نام اشتباه ازشون
به نام اشتباه ازشون صحبت. البته بسیار بحثش گسترده است توی خطای پزشکی از منظر اخلاق پزشکی، این که شما خطا رو به عنوان نه خطای فرد که خطای سیستم بدونید، یعنی نظام هستش که داره خطا میکنه، اون نظام بیمارستانی یا فرایندهای بیمارستانی هست که داره خطا میکنه، با وجود اینکه خود فرد عاملی میشه برای رخ دادن اون خطا، اما بحث سازمانی و سیستماتیکه اون خطا هستش. جوانب خیلی مختلف هست توی خود خطای پزشکی میشه بهش پرداخت، اصلا این که ما این خطا آشکار بشود برای بیمار نشود، به چه شکلی، در چه مراحلی، به صورت پلکان یا به صورت دفعتن این اتفاق رخ بده برای بیمار، میشه صحبت کرد.
بسیار خب، ممنونم، نکات خیلی خوبی رو مطرح کردیم. بریم اتاق فرمان و اخبار فلسفی رو هم در خدمت شما شنوندگان عزیز باشیم. سلام عرض میکنم خدمت شما خانم فرجی، خوشحالم که امشب هم در برنامه صوفیا در خدمت شما هستیم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندهای خوب برنامه‌تون و همچنین دو مهمانی که در استودیو حضور دارن.
قرار است که انشالله امشب خدمت شما با در حقیقت اخبار فلسفی باشیم.
بله،
بریم اتاق فرمان و باکس اخبار فلسفی شما رو هم خدمتتون باشیم.
تازه‌های اندیشه.
اخبار فلسفه و فلسفیدن در این ایام
دیگه فکر کنم هم شما هم شنونده‌هاتون میدونید که این مدت اخیر به واسطه اتفاقایی که افتاد، خصوصا این بحث شیوع کرونا و اینها، خیلی از اخبار در واقع تحت تاثیر این موضوع قرار گرفته و شاید به گمان برخی ها این طور باشه که کمتر فکر اندیشیدن یا فلسفیدن هست، ولی خب خوشبختانه مراکز و نهادهایی که تو این حوزه کار میکردن، حالا بازار نشر، پژوهشگاه‌ها و جاهای مختلف، کماکان دارن به کار خودشون ادامه میدن، ولی کم رمق‌تر. و دلیل اصلیش هم اینه که معمولا مرداد ماه تعطیلات پژوهشگاه‌ها و دانشگاه هست و خب خیلی از اساتید و در واقع فعالین و پژوهشگران برای تعطیلات تابستانی رفتن، بنابراین یه مقداری کم رمقه. با این حال باز هم اخباری بود که ما بخوایم در اینجا راجبش صحبت کنیم. چند وقت پیش اولین خبری که قبل از اینکه خبری که می‌خواستم بخونم و بگم، این که یکی از خبرهای ناگوار و ناراحت کننده‌ای که در هفته پیش اتفاق افتاد و البته هفته قبل ترش که نامرتبط هم به بحث به موضوع برنامه امشبتون نیست، درگذشت یکی از پژوهشگران جوان حوزه فلسفه آقای مجتبی گلستانی بود. بر اثر کرونا متاسفانه فوت کردن و ایشون پژوهشگر و نویسنده حوزه فلسفه اخلاق بودن که خب به هر حال کام خیلی از اهالی اندیشه رو تلخ کردن. اما از این خبر که بگذریم، اتفاق دیگه‌ای که افتاد اینه بودش که چند وقت پیش یه نشستی برگزار شد با عنوان که نشست نقد و بررسی کتاب تأملاتی بر نسبت ساحت قدس، وجود و تاریخ. این کتاب نویسندش آقای بیژن عبدالکریمی بود که تو این نشست افراد مختلفی حضور داشتن. یه بحث جالبی که تو این نشست به وجود اومد، یه گفتگویی بود که بین دکتر محدثی، دکتر حسن محدثی با دکتر عبدالکریمی پیش اومد. بله، آقای محدثی تو این نشست یه موضوع خیلی خوب رو مطرح کردن که حالا من فکر می‌کنم بعداً جا داره شما هم تو برنامه خوب صوفیا به این موضوع بپردازید. ایشون گفتن که ما یه مشکل جدی که تو حوزه اندیشه در ایران داریم اینه که اندیشمندان ایرانی تبار اندیشه خودشون رو مشخص نمی‌کنن و این یه موزل جدیه. اهالی علوم انسانی در ایران از آرای دیگران تغذیه می‌کنن ولی ریشه بحث خودشان رو مشخص نمی‌کنن و این یه بحث جدیه. من اگر بخوام جای ملکیان، اگر بخوام بدانم جای ملکیان در نقشه اندیشه کجاست، باید تلاش زیادی کنم که بفهمم مثلا آقای مصطفی ملکیان متأثر از چه تفکریه و این یه موزل جدی در میان ایرانیانه. بعد از اینکه این توضیحات رو دادن، از آقای عبدالکریمی پرسیدن، گفتن که من خواهشم از شما اینه که برای ما تبار اندیشتون رو مشخص کنی و میخوام که این موضوع روشن بشه تا بعد بتونم با در واقع اون چشم‌انداز اندیشه شما، طیفی که شما در اون قرار دارید روشن کنیم که بعد بتونیم راحت‌تر راجع به کتاب شما صحبت کنیم. ولی خب به هر حال این سوال جدیه که از خیلی از اندیشمندان ما میشه بپرسی که تبار اندیشه‌شون رو بهتره که مشخص کنن تا بحث و گفتگو راجع به آثار و نظراتشون راحت‌تر باشه. اتفاق دیگه‌ای که افتاد این که حالا امروز هم مراسم تنفیذ ریاست جمهوری جدید بود و اینها، در هفته‌های گذشته خیلی از اهالی علوم انسانی خطاب به آقای رئیس، به آقای رئیسی نامه نوشتن و پیش پیش سری پیشنهادایی که در حوزه خودشون بود و به ایشون مطرح